قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و اکنون سرشار میشوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شب بخیر شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو تهران. سپاسگزارم که تا این لحظه در بخش دوم با ما بودید. شبهای رادیو بسیار شنیدنی است. خواهش میکنم موجتون رو عوض نکنید و همچنان با ما باشید. یه نکته رو بگم، کاهش فقط 2 درجه دمای منزل میتونه تا 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنه. میدونم قطعا شما هم به فکر نسل آینده هستید، کمک میکنه برای اینکه بتونیم بهینه مصرف کنیم. میتونیم مثلا لباس گرم بپوشیم. صرفه‌جویی مسئولیت همگانی ماست که باید تا جایی که برامون مقدوره رعایت کنیم. همکاران من چراغ به دست به استودیوی پخش رادیو تهران رسیدن و زمان اون رسیده که ما از حضورتون مرخص بشیم در نوبت کاری دوم، چون برنامه بعد از اتمام بخش دوم هم ادامه خواهد داشت. برای همینه که میگم رادیو تهران رو بشنوید و با ما بمانید که شب شما نورانی میشه. شب بخیر، شنونده چراغ امشب باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج میکند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. من هدا فلاح هستم و همینجا روز پدر رو به پدر خودم و همه پدرهای عزیز تبریک میگم. آقا ما امروز میخواییم درباره خواستگاری و عروسی حرف بزنیم. چرا؟ خب معلومه عیده دیگه. لابد فکر کردیم میخواییم درباره اون دختر ژاپنی حرف بزنم که با کاراکترها و شخصیتهای ساخته شده با هوش مصنوعی ازدواج کرده. نه بابا، میخواییم برگردیم به گذشته. قدیما، خیلی قدیما نه، همین دهه 70 خودمون، داماد با یه کت و شلوار به اصطلاح دو سایز گشادتر یه کفش باکس خورده که هنوز برچسب قیمت زیرش بود و یه دسته گل گلایول سفید که دو کار برده هم هست میرفت خواستگاری. همونجا که نشسته بودن با سر پایین عمه عروس با لبخند میپرسید خب آقا دوماد چی کارن؟ اگه میگفتن بازاری که مجلس بله برون همون موقع شروع میشد، اما اگه میگفتن مهندس عمرانه دیگه بزن بریم و دست و جیغ و هورا. ولی حالا چی؟ الان اگه دوماد بگه مهندس عمرانه، پدر عروس میپرسه پس این خونه های بی خودی تو تهران که دیوارش انگار مقواست تو شما میندازی به ما؟ و اینقدر میگه تا دوماد بیچاره نه تنها از خونه عروس که باید حتی از حوزه استحفاظی شهر تهرانم خارج بشه. بله دفعه بعد پسرمو میاد خواستگاری، مامانم اعصاب نداره. چرا؟ چون دوماد همش سرش تو گوشیه و تو خونه است. میگن ریموت کار میکنه، یعنی چجوری با کنترل، یعنی همش پای تلویزیونه و شغل پرامپت انجینیر. چی انجینیر؟ طبیعیه که هیچکی سر در نمیاره و جرأت هم نمیکنه بگه چی هست این پرامپت انجینیر. تاش میپرسن چقدر حقوق میگیری؟ بعد اونم میگه الان با این شرکت خارجی که دارم کار میکنم 5000 دلار، البته میتونم کمه دیگه، ببخشید. دیگه ما هم نمیگیم جواب عروس خانم چیه، ولی شما خودت ضرب کن دیگه، 5000 دلار در ماه میشه چقدر؟ الان چنده خانم میرزایی دلار الان؟ 138؟ حالا خانم مهندس الان قیمت دقیق ندارم، ولی چند ساعت پیش قیمت همینقدر بودم. ببینید 5000 ضرب در 138000 تومان. الان فکر کنم خواستگار شما بیان پرامپت انجینیر قبول میکنه خانم مهندس؟ چرا؟ اینا رو بگم تا بگم ماهیت شغل خوب عوض شده. الان دیگه شغل خوب یعنی بتونی به الگوریتم یا داده بگی برو یه عکس کارت عروسی بده بیرون که روش گلایول نباشه و اونم تو 3 ثانیه 6 تا نسخه بده با خط نستعلیق هوشمند. شغل خوب یعنی بدونی چجوری به اصطلاح به یک چت‌بات حالی کنی که یک خانم خونه‌دار چی لازم داره، یا مثلا مشاور اخلاق هوش مصنوعی، متخصص یادگیری ماشین، یه جورای معلم هوش مصنوعی که حقوقش از معلم هوش طبیعی خیلی بیشتره، مهندس فینتک یا فناوری مالی، کارشناس آموزش داده و یه عالمه از این شغلایی که تو همین چراغ خیلی درباره‌اش حرف زدیم. ما امشب میخوایم درباره مشاغلی حرف بزنیم که خیلی پول در میارن، اما قبلش شما به 3094 پیام بدین و بگین شغلتون چیه و متوسط درآمد ماهیتتون چقدره. اگه دلتون میخواد میتونین از کارشناسای برنامه ما کمک بگیرین که چطور با استفاده از هوش مصنوعی درآمدتون رو افزایش بدین.
Sous هوش مصنوعی همه چیز به سرعت در حال تغییره. هوش مصنوعی فقط مشاغل سنتی رو دگرگون نکرده، بلکه فرصت‌های شغلی جدید با درآمدهای خیلی بالا رو هم ایجاد کرده. گزارش‌های اخیر مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی تو سال 2026 رو اعلام کردن. این مشاغل از درآمدهای خیلی خیلی بالایی برخوردار بودن، اغلب 175 هزار دلار تا بیش از 340 هزار دلار. یکی از پرطرفدارترین و پردرآمدترین مشاغل مهندسی یادگیری ماشینه. این متخصصا مدل‌های هوش مصنوعی رو می‌سازن که داده رو تحلیل بکنن و پیش‌بینی بکنن که چه اتفاقی قرار بیفته. درآمد متوسطشون در سطح سنیور میتونه به 350 هزار دلار برسه. شغلی وجود داره به اسم مهندسی پرامپت یا همون طراحی دستورات برای مدل‌های زبانی، شغلی که نقش کلیدی داره و نوظهوره. متخصصا با هنر گفتگو با هوش مصنوعی خروجی‌های دقیق و خلاقانه تولید می‌کنن. یکی از شغل‌های پرتقاضا مهندسی بینایی کامپیوتره. تو این شغل مهندسا میان و سیستم‌هایی رو می‌سازن تا ماشین‌ها تصاویر و ویدیوها رو بهتر درک کنن، مثل هوش مصنوعی‌هایی که توی تشخیص‌های پزشکی استفاده میشه یا خودروهای خودران. علاوه بر این، نقش‌هایی مثل مدیر محصول هوش مصنوعی، معمار هوش مصنوعی و متخصص اخلاق هوش مصنوعی هم در حال رشد سریع هستش و خب درآمدهاشون هم شش رقمیه. برای موفقیت توی این مشاغل چه مهارتی لازمه واقعا؟ برنامه‌نویسی به زبانی مثل پایتون، دانش یادگیری ماشین، پردازش داده‌های بزرگ و یادگیری عمیق، مهارت‌های نرم مثل حل مسئله خلاقانه، اخلاق توی هوش مصنوعی و حتی اتوماسیون هم اهمیت بسیار زیادی داره. عصر هوش مصنوعی مناسب اونهایی هستش که دائما در حال یادگیریه. اگه امروز مهارت‌های لازم رو کسب کنیم، فردا میتونیم توی مشاغلی کار بکنیم که نه فقط پردرآمده، بلکه تاثیرگذاره. آینده مال کسایی هستش که با هوش مصنوعی همکاری می‌کنن، نه اینکه از اون بترسن.
اما دو مهمان بزرگوار امشب که در استودیو در خدمتشون هستن، جناب آقای دکتر اخایی، متولد بهمن 59، لیسانسشون امیرکبیر بوده، فوق لیسانس و دکترا رو دانشگاه شریف بودن، الان استاد دانشگاه تهران هستن و عضو هیئت مدیره انجمن ملی هوش مصنوعی ایران. یک سویشرت قهوه‌ای راه زیپدار پوشیدن، موهاشون سفیده، عاشق سوباسا اوزارا هستن. اما در سمت راست من آقای دکتر باغبانی که کت و شلوار پوشیدن و مدیریت صنعتی خوندن و کلن تا دکترا مدیریت صنعتی خوندن اگه اشتباه نکنم، عینکی هستن و خودشون میگن من که مو ندارم، چی میخوایم بگیم؟ ایشون عاشق کاکر و یوگا هستن. ما همین الان چالشمون رو متوجه شدیم که چیه. اصلا بیاین در مورد بحث تخصصی حرف نزنیم، در مورد فوتبالیست حرف بزنیم. نشوخی کرد. خب از همین ابتدا من با آقای دکتر اخایی شروع کنم. خیلی زود این روزها که همه دارن در مورد هوش مصنوعی حرف میزنن، چه جور شغلایی وجود داره که همطور که توی برنامه اول برنامه گفتیم میشه باش خیلی پول در آورد، چه مهارتایی لازمه؟
خب من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو تهران. تبریکم عرض میکنم میلاد امام علی و اسوه صداقت، عدالت و تقوا و همچنین روز پدر رو به همه پدرای این سرزمین که دارن با سختی زندگی ها رو میچرخونن. امیدوارم که موفق و معید باشن.
خیلی هم متشکرم، چه صحبت به جایی. حالا فرض بکنیم ما میخوایم به همین پدرها و پدرهای آینده و البته خانمها و مادرهای آینده کمک بکنیم که اینا توی مشاغل خودشون یا برن دنبال شغلایی که درآمدی بیشتر داشته باشن یا از همین شغلاشون بتونن درآمد کسب بکنن با استفاده از هوش مصنوعی.
بله، هوش مصنوعی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم الان مثل رانندگی میمونه. یعنی اینکه شما واسه هر کاری میتونی ازش استفاده کنی، حالا میتونی متخصص همین حوزه باشی، مثل راننده کامیون که متخصصه و داره تو این حوزه حالا کار اصلیشو انجام میده، یا هر کسی دیگه‌ای که داره محل کارش یا مسافرتش یا هر چیزی رو با خودروی شخصی خودش میره و ازش استفاده میکنه. قطعا اگه متخصص باشی توی حوزه حالا یادگیری ماشین، بینایی ماشین، یادگیری عمیق، تحلیل داده و هر گونه از این حوزه ها، میتونید توی فضاهای متفاوت کار بکنید و بستگی به میزان مهارتی که دارید میتونید درآمدزایی داشته باشید. یه نکته ای که فقط تو حوزه هوش مصنوعی باید دقت بکنیم اگه میخوام ازش پول خوب در بیاریم، اینه که مهارت ها اصلا توقف پذیر نیستن و چیزی که پارسال ما بلد بودیم امسال به کلی عوض شده و کنار گذاشته شده و مسئله دیگری ما توی کار که باید اونو انجام بدیم. من یه مثال خیلی ساده بگم، من دو سال پیش GPT 3.5 که بود پرامپت انجینیرینگ رو میرفتم، خیلی جاها درس میدادم، جلسات شلوغ میشد، همه با علاقه بسیار زیاد. یک سال بعد شاید بگم 80-90% کسایی که میخواستیم صحبت کنیم بلد بودن بیس اولیه‌شو. و خیلی از اون نکاتی هم که میگفتیم مثلا برای GPT 3.5 به طور مثال کار میکرد یا اگه اشتباه پرامپت میزدی خطا میداد، توی GPT 4 و بعدش 5 خودش میفهمید و حلش میکرد. یعنی اصلا نیاز نبود که پرامپت به اون قاعده خاص داده بشه.
پرامپت منظورتون همین دستور
عمل از ببخشید اگه بعد فارسی تر صحبت کنیم؟
نه اصلا مثلا فقط فارسی نیست، این که همین دستورایی که میدیم این چیز پیچیده ای نیست.
کلا همین که با هوش مصنوعی صحبت میکنیم، مواردی که ازش سوال میپرسیم، نحوه سوال پرسیدن و نحوه اطلاعات دادن که اون به اون سوالو بهتر جواب بده، میشه مهندسی پرامپت، مهندسی دستور. ولی میخوام بگم اون مهارتی که یک سال این پیش، دو سال پیش خیلی جذاب بود، شاید الان دیگه خیلی جذاب نباشه چون خیلی ها بلدن و باید روش یه سری ارزش افزوده تعریف بشه. یعنی میخوام بگم بحث هوش مصنوعی و حالا مباحث مرتبط با اون به شدت در حال تغییرن، به سرعت دارن تغییر میکنن و دانش، میگم الگوریتمایی که میاد یه دوره‌ای میاد ظرف یکی دو سال کاملا کنار گذاشته میشه و الگوریتم جدیدتر میان. حالا من خیلی نمیخوام وارد فضاهای علمیش بشم، ولی یه زمانی دیپ لرنینگ که اومده بود چند لایه و حالا CNN ها یا کانولوشن نورال نتورک ها، حالا اگه بخوام مقدار سلاحشو به کار ببریم، اومد، بعدش ترانسفورمر اومد، بعد دیفیوژن ها اومد، بعد همینجور رفت جلو و مدل ها مدام دارن عوض میشن. دلست. و مدلی که شما میدونم یک سال پیش صدا کرده بود و خیلی هم استقبال شده بود، الان شاید بگم به طور کامل کنار گذاشته شده و مدل های جدیدتر اومدن که بهتر کار میکنن.
خب بریم سراغ آقای دکتر باغبانی. آقای دکتر باغبانی، من باغبانی بگم یا باغبان بگم؟ باغبانی بگم. گفتن که من فروشنده مغازه هست. آقا بگین، صحبت کن، راحت باشین. فروشنده مغازه میگن من هستم و ماهی 18-25 میلیون درآمد دارم. منم میتونم با هوش مصنوعی یعنی کار بکنم یه جوری که درآمدم افزایش پیدا کنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز و همچنین تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو و روز پدر رو خدمت تمامی پدران این سرزمین، و امیدوارم که تعطیلاتتون رو به خوبی به اتمام رسونده باشید که فردا قراره یه سری اتفاقات ویژه باز هم تو هوش مصنوعی تو دنیا رقم بخوره و ما امروز اینجا هستیم که یه مقدار بهتر باشه و عقبتر از اون اتفاقات نباشیم. عرض به خدمتتون که برای پاسخ به این سوال، با توجه به فرمایشات آقای دکتر، جنس یه جوری هست که چرا نمیشه؟ بله میشه. آنالیز هایی داریم، حالا اگه نخواهیم زیاد سختش بکنیم، آنالیز های RFMی داریم که ما میتونیم بر اساس اونها بیایم میزان خرید هایی که مشتریان به تازگی از ما داشتن.
یه ذره میشه ساده تر توضیح داد؟
دقیقاً، ما اگه بخوایم از زاویه هوش مصنوعی بهش نگاه بکنیم، هوش مصنوعی جنسش به این شکل هستش که ما باید اول بهش یاد بدیم. خیلی ساده تر بخوام شروع بکنی، بعد از یادگیری طبق فرمایشات های دکتر، اون پرامپت نویسیه، اون بیان، اون نقش دادنه، چه نقشی رو ما باید به هوش مصنوعی در چه زمانی بدهیم و چه هدفی رو باید براش تعیین بکنیم، رول بیس هامون بر اساس رول هامون به چه شکل هستن. بعد از اون آنالیز های مختلفی وجود دارد توی مبحثی تحت عنوان هوش مصنوعی که با استفاده از اون آنالیز ها میتونیم بعد از یادگیری مدیری استفاده از ابزارها، ابزارک‌ها، بتونیم فروشمون رو پایش بکنیم، نظارتی روش داشته باشیم، یا نه پیشبینی بخوایم بکنیم برای آیندهمون، آینده فروشمون به چه شکل میشه، شرایط فروش به چه صورت هست، بازار رقابتیمون چطوری هست. من حالا از منظر مدیریتی نگاه میکنم به واسطه اینکه خب نوع تدریسم توی دانشگاه، سخنرانی ها و بقیه چیزها جنس مدیریتی بوده، بیشتر کاربرد هوش مصنوعی برای مدیران صنایع و بقیه حوزه ها بوده. چطوری باید بفروشیم، توی چه شرایطی باید بفروشیم. این عزیزمون هم که گفتم بله کاملا امکان داره و باید شرایط به درستی شناسایی بشه، ترین بشه و بعد از ترین حالا یه سری اتفاقات دیگه.
درسته. ببخشید آقای دکتر اخوی، الان این دوست شنوندمون یعنی باید چیکار کنم؟ باید با هوش مصنوعی صحبت کنم بگم من خواهم فروشندگی کنم، چجوری بیشتر درآمد داشته باشم یا چی؟
ببینید اگه همینجوری سوال بپرسه، خب یه سری نکات کلیه به عنوان یه مشاور و هوش مصنوعی بهش پاسخ میده، ولی گاهی اوقات باید زمینش رو آماده بکنیم. مثلا این فروشنده عزیز ما، من طبق تجربه‌ای که حال داشتم هم میگم، باید یک CRM داشته باشه.
یعنی چی؟
CRM در واقع نرم افزاریه که هر کی خرید انجام میده، مثلا به صورت الکترونیکی یا به صورت این پلتفرم هایی که وجود داره، زمان ثبتش، اسمش، مشخصاتش. دیدین وقتی شما مثلا خیلی جا خرید میکنی میگه موبایل تو بده، آیدی تو بده، در واقع یک سری از این اطلاعاتو میگیره. اینا کجا کمک میکنه؟ من میفهمم که فلان مشتری من داره مثلا ماهی 3 بار از من خرید میکنه. این یک درجه ای داره نسبت به اون کسی که 6 ماهی بار بده از من خرید انجام میده. یعنی من اگه بخوام بتونم این دسته‌بندی خوبی اون مشتریام انجام بدم، به اونایی که وفادارترن پیشنهادهای بهتر بدم، یا اونایی که در واقع وفادارتر نیستن سعی کنیم با پیشنهادهای اونا رو نسبت به کالامون یا شرکتمون یا حالا اون سوپرمارکت هر چی که ازش وفادارتر بکنیم، میتونیم در واقع یک رشدی رو توی فروشمون داشته باشیم و رویالتی وفاداری مشتریمون افزایش بدیم. خب. من یه مثال از تحلیل داده خدمتتون بگم. ما این داده ها رو داشتیم و میگفتیم که شما پیامک بزن که مثلا از شما فلان مادر رو بخرم، مثلا ملک عقضی فروشی بود، پیتزا مثلا به طور مثال بخرن. خیلی جالب بود دیدیم مثلا پیشنهادهایی که روز 25 ماه ما میزنیم به این که شما بیا خرید انجام بده، با استقبال بیشتری مواجه میشه. اینو همینجوری شاید کسی دقت نکنه، ولی با الگوریتمای تحلیل داده ما درآوردیم که این تاریخ مثلا 25 و 26 معنادار با روزهای دیگه فرق میکنن. بعدن فهمیدیم که بله، چون حقوق بسیاری از کارکنان مثلا تامین اجتماعی و جای دیگه 24 ماه در واقع واریز میشه، تو 25 و 26 چون پول لرستشون بیشتره خرید بیشتری انجام میدن. و این خودش یک کاری بود که دقیقاً با الگوی هوش مصنوعی و تحلیل داده کمک میکرد به اینکه پیشنهادهای بهتر بدم.
خب پس من به عنوان یه فروشنده در واقع یه نرم افزار میام نصب میکنم و تو نرم افزار میام مشتریامو ثبت میکنم.
بله.
درسته. حالا که مشتریامو ثبت کردم متوجه میشم که یک سری از اینها در واقع وفاداریشون به من بیشتره. یعنی چی؟ یعنی که تعداد خریدشون در ماه از من بیشتره. اونا یه دسته‌بندی میگیرن، اونایی هم که مثلا کمتر خرید میکنن یه دسته‌بندی میگیرن، یه بخش دیگه هم که مهمه اینه که هر کدومشون تو چه تاریخی بیشتر به من مراجعه میکنن.
بله، اونم بیتاست.
بعد من این اطلاعاتو که حالا گرفتم باید بدم به نرم افزار هوش مصنوعی و بله، اون به من بله. بگه چیکار کنم.
اگر شما این اطلاعاتو بدید و بگید حالا تحلیل کن و با یک سری دستور مناسب ازش یک سری اطلاعات بخواد، حالا یه سری کارهای آماری هم داره. ببینید این باز میگم همینجوری اگه باز همین داده رو بدیم به هوش مصنوعی یه سری تحلیل اولیه میده، ولی اگه یه ذره خودمونم بلد باشیم، مثلا بحثای تست های آماری هستش که میگه آیا این فرضیه به درستی انجام میشه یا نه، این فرضیه معنادار هست یا نه. مثلا من میگم که کسانی که 25 خرید میکنن مثلا هفته بعدش هم خرید بیشتری میکنن نسبت به کسانی که مثلا 12 ماه خرید میکنن، به طور مثال یک فرضیه است. اگر داده ها بتونیم اینا رو به ماشین بگیم و ماشین یک سری تستای آماری، حالا اف تست هست، کا اسکوئر هست، خیلی تستای تی تست هست، خیلی تستای متنوعی هست، این تستا رو دیگه ماشین انجام میده و میگه به صورت معناداری این فرضیه تو رو این داده صدق میکنه، پس میتونی این اکشن، این عملو انجام بدی و
آها، یعنی پیشنهاد میده. یعنی من مثلا اگر 25 بیام تخفیف بیشتری بذارم؟
دقیقاً، دقیقاً. اصلا انواع تخفیف ها و خود دسته‌بندی مشتریان، مثلا بهش میگن سگمنت کردن یا دسته‌بندی یا بخش بندی کردن مشتریان. مشتریات داریم، طلایی هستن، نقره‌ای هستن، برنزی هستن به طور مثال. طلایی‌ها خریدشون زیاده، وفادارترن، برنزی‌ها کمتر و باید سعی کنیم اینا رو یا تو ردیف خودشون نگه داریم یا به ردیف بالاتر هدایتشون بکنیم که در واقع از ما بیشتر خرید انجام بدن. خب قطعاً سوداوریش هم بیشتر.
خیلی هم عالی. آقای دکتر باغبانی ببخشید. میگن که اگر ما بخوایم دو سه سال آینده بخوایم توی حوزه هوش مصنوعی کار بکنیم چه مهارت‌هایی رو باید به دست بیاریم؟
عرض به خدمتتون که یه جمله از سوال قبلی جا مونده بود، من اون رو عرض بکنم تا برسیم به این سوال. ببینید، من به عنوان یه مدیر دارم توی فروشگاه‌ها زمانی که نگاه می‌کنم، دوستمون این کار رو هم میتونه انجام بدن. اون ترولی که داره برای خرید میاد، نگاه بکنیم ببینیم من الان به عنوان یک شخص عادی، به عنوان یک شهروند، هر روز دارم این جزی از تفریحاتم هست که به عنوان یک مدیر، به عنوان یک مشاور، کسی که داره مشاوره میده، باید نگاه به سبد خانوار داشته باشیم. نگاه بکنم ببینم کدوم تعداد کالا بیشترین خرید رو داره، در چه موقعیت زمانی، در شرایط بحرانی یا در شرایط عادی، به چه شکل هست. داده ها طبق فرمایش های دکتر، داده ها یک جنسی دارند که کلن خام هستند. ما اگر بخوایم اینها رو به بحثی تحت عنوان اطلاعات به یک شرایط قابل ارزشی تبدیل بکنیم، نیاز به این داریم که داده کاوی بکنیم. ولی اون شخصی که توی فروشگاه، توی رستوران یا توی مثلا سوپرمارکت داره این کار رو انجام میده، خب شاید نتونه پیرو فرمایش های دکتر که مثلا آنووا تست انجام بده یا مثلا تی تست باشه یا مثلا موارد دیگر انجام بده. یه کوچولو باید، آقای دکتر قشنگ فرمودن، گفتن که باید این آماری ها انجام بشه، پیش بینی ها انجام بشه، ولی یه گام جلوتر از اون میتونن دوستان حداقل برن آموزش ببینن و مثلا نرم افزارهای مختلفی رو که بتونه حداقل این ابزارها رو واسهشون سهل و آسون بکنه. نگاه من و آقای دکتر شاید یک نگاه خیلی تخصصی تری باشه، ما بتونیم خیلی راحت آنووا تست رو داشته باشیم یا نه تی تست باشه، بتوانیم یک سری اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم. ولی برای پیرو فرمایش سوال شما که پرسیده بودن که ما باید چی کار بکنیم، که سوال یه بار دیگه میفرمایید؟
بله، گفتن که ما باید چی کار بکنیم که تا 2-3 سال دیگه اگه بخوام تو این حوزه کار بکنیم باید چه مهارتایی رو کسب بکنم؟
در حوزه فروشگاهی درسته؟
نه، کلا در حوزه هوش مصنوعی.
در حوزه هوش مصنوعی ببینید، نگاه الگوریتمی، خیلیا ترس دارن که هوش مصنوعی داره میاد، داره شرایط رو از ما میگیره، خیلی از کارها رو داره از ما میگیره، خیلی از اتفاقات رو داره واسه ما رقم میزنه، پس ما بیکار میشیم. نه، قطعا این اتفاق رخ نمیده. یک سری از کارهایی که چرخه های تکراری رو دارن، اون چرخه های تکراری رو برطرف میکنه، یک سری سهولتی رو برای افراد ایجاد میکنه. باید سعی بکنن یک مقدار شرایط مثل گوشی های هوشمندی که داشتیم اوایل با گوشی های دکمه کار میکردیم سخت میشد، یا مثلا از همون میپرسیدن اینترنت چی هست، میگفتیم اینترنت رو بیشتر
من... این دیگه خیلی قدیمی.
آره خیلی قدیمیه. آره اینترنت چی هست، میگفتن اینترنت رو بازرگان ها استفاده میکنن. برای خیلی سالهای پیش رفته رفته پیشرفت کرد، اومد جلو، مردم تونستن یاد بگیرن. باید با این قضیه، با این مقوله هم کنار بیان، بتونن یاد بگیرن، بتونن شرایط، فقط این نیستش هوش مصنوعی که بتونیم به چت جی پی تی یا مثلا با مثلا سکوهای مختلف بتونید ارتباط بگیرید، نه این نیست، باید بتونید که برنامه نویسیش رو یاد بگیرید یا مثلا با استفاده از ابزارهای دیگه مثل نرم افزارهای دیگه بتونیم با استفاده از اونها کارها رو پیش بگیرید.
خیلی هم عالی. شما دارید در چراغ رو میشنوید، ما داریم درباره مشاغل پردرآمد AI و مهارت‌هایی که توی سال 2026 لازمه کسب بکنیم صحبت می‌کنیم. امشب چه شبیست رو بشنوید که شعرش رو جمنای گفته، چت‌جی‌پی‌تی آهنگسازیشو کرده، سونو براتون خونده، بشنوید.
امشب چه شبیت، شب سوال امشب، بی خیال فردا رادیو گوش کن امشب، بگو 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 که دنیا عوض شده ولی نترسا، هر کی نفهمه از قطار جا مونده، نونش تو روغن هر کی که هوش خونده، ای هم بدتنم دلت نلرزه از هوش فوت کوزه گری رو نکن فراموش اگه میخوای نونت باشه تو سفره یاد گرفتن هوش و یادت نره امشب چه شبی شب بیداریه امشب وقت دویدن نه وقت بیکاریه امشب بگو 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 که دنیا عوض شده ولی نترسا هر کی نفهمه از قطار جا مونده نونش تو روغن هر کی که هوش خونده نگران بچه تیر راهش همینجا سواد تازه